وقتی صوفی وارد کافه پیر شد، چند دقیقه از ساعت 12 گذشته بود. کافه پیر با میزهای گرد کوچک و صندلی‌های سیاه، بطری‌های مشروب وارونه پشت پیشخوان و ساندویچ و باگت‌های کره‌ای و ظرف‌های سالاد تک نفره یکی از پاتوق‌های مد روز بود. کافه آنقدر بزرگ نبود و اولین چیزی که به چشم صوفی آمد این بود که آلبرتو هنوز نرسیده. آدم‌های زیادی پشت میزها نشسته بودند و صوفی به امید پیدا کردن آلبرتو به سرعت همه را از نظر گذراند. صوفی عادت نداشت تنها به کافه برود، پس شاید بهتر بود برود بیرون و کمی بعدتر بازگردد تا ببیند آیا او رسیده یا نه. اما نظرش عوض شد. عاقبت رفت کنار پیشخوان مرمری و یک فنجان چای لیمویی سفارش داد و سپس سر یکی از میزهای خالی نشست. صوفی به در چشم دوخت. مردم می آمدند و می رفتند، ولی هنوز خبری از آلبرتو نبود. ای کاش لااقل روزنامه‌ای به همراه داشت. برای آنکه سر خودش را گرم کند، در نهایت نگاهی به اطراف انداخت و در جواب چند نفری نیز به او نگاه انداختند. ناگهان احساس زنی جوان به صوفی دست داد. هرچند 15 سال بیشتر نداشت، ولی 17 ساله یا لااقل 16 سال و نیمه به نظر می رسید. صوفی با خودش فکر کرد این مردم درباره هستیشان چه عقیده‌ای دارند. به نظر می رسید که کاملا تصادفی از آنجا سر در آوردند. دیدند که در باز است و وارد شدند. همگی مشغول حرف زدن بودند و در ضمن صحبت با حرارت سر و دستشان را تکان می دادند. ولی به نظر نمی آمد سوژه این صحبت موضوع چندان مهم می باشد. ناگهان صوفی یاد کیرکگور افتاد که گفته بود یکی از مشخصه های مهم توده همین وراجی های بیهوده است. آیا این مردم همه در مرحله زیبایی پرستی زندگی می کردند؟ یا اینکه از منظر وجودی هم چیز مهمی برایشان وجود داشت؟ آلبرتو در یکی از آن نامه‌های نخستینش به شباهت میان فیلسوفان و کودکان اشاره کرده بود. صوفی یک بار دیگر فهمید که از بزرگ شدن می‌ترسد. فکرش را بکن، ممکن بود او هم آخر از جرفای موهای آن خرگوش سفید که از کلاه شعبده جهان بیرون آمده بود سر درآورد. صوفی همچنان به در کافه چشم دوخته بود که بالاخره آلبرتو با عجله وارد شد. با اینکه اواسط تابستان بود، او کلاه بره سیاه رنگی بر سر و کت بلند خاکستری پشمی با طرح زیگزاگ بر تن داشت. بلافاصله صوفی را در میان جمعیت پیدا کرد و شتابان به او پیوست. صوفی متوجه شد که آنها هیچگاه در یک مکان عمومی یکدیگر را ملاقات نکردند و به همین دلیل اکنون حس عجیبی داشت. هیچ ساعت رو نگاه کردی؟ 12:15، واقعا که خیلی بی‌تربیتی. به این میگن یه روبه آکادمیک، یعنی اگه قرار کلاس ساعت 12 شروع شه تا 12:15 وقت داری خودتو برسونی سر جلسه. خب حالا چیزی میخوری؟ آلبرتو نشست و به چشمان صوفی خیره شد. صوفی هم در جواب شانه‌ای بالا انداخت. خیلی برام فرقی نمیکنه، شاید یه ساندویچ. آلبرتو به سمت پیشخوان رفت و خیلی زود با یک فنجان قهوه و 2 ساندویچ پنیر و ژامبون بازگشت.
گرون شد؟
فکرشو نکن، چیزی نبود.
برای دیر اومدنت بهونه‌ای هم داری؟
نه، چون از قصد دیر اومدم. صبر کن برات توضیح میدم. آلبرتو چند گاز بزرگ به ساندویچش زد. سپس ادامه داد. خب، بیا راجع به قرن خودمون صحبت کنیم.
از نظر فلسفی اتفاق مهمی هم تو این دوره افتاده؟
آره خیلی چیزا، تقریبا تو همه زمینه‌ها اتفاقای جدیدی افتاد. ولی اول از همه میریم سراغ یه جریان خیلی تعیین کننده که بهش میگن اگزیستانسیالیسم یا همون مکتب اصالت وجود. این یه اصطلاح کلیه که در مورد چندین جنبش فکری مختلف به کار میره و چه اشتراک همه این جنبشا پرداختن به جایگاه وجودی انسانه. ما اینجا داریم از فلسفه وجودی قرن 20 صحبت میکنیم. بعضی از این فیلسوفای اگزیستانسیال یا در واقع بعضی از این اگزیستانسیالیستا مبنای اندیشه هاشونو کیرکگور و حتی هگل و مارکس قرار دادن. که اینطور فیلسوف مهم دیگه‌ای که تأثیر زیادی بر جریان‌های فکری قرن بیستم گذاشت فریدریش نیچه آلمانی بود که از سال 1844 تا 1900 زندگی می‌کرد. اونم در مقابل هگل و تاریخ‌گرایی آلمانی موضع گرفت. نیچه پیشنهاد داد که به جای علاقه بی‌رمق به تاریخ و اونچه که اسمشو اخلاق بردگی مسیحی گذاشته بود، به خود زندگی بپردازیم. اون میخواست همه ارزش‌ها رو تغییر بده تا ضعیف‌تران نتونن مانع شکوفایی نیروی زندگی انسان‌های توانمند بشن. به عقیده نیچه، فلسفه سنتی و مسیحیت هر دو از دنیای واقعی رو گردوندن تا توجه مردم رو به سمت بهشت یا عالم مسل جلب کنن. اما چیزی که تا پیش از این دنیای حقیقی قلمداد میشد، در واقع دنیای ساختگیه. نیچه می گفت به زمین ایمان داشته باش و به حرف کسانی که وعده زندگی بهتر در جهانی دیگر می دهند گوش نسپار.
خب فرد دیگه ای که از کیرکگور و نیچه تأثیر گرفت فیلسوف وجودی آلمانی مارتین هایدگر بود، ولی من بیشتر دوست دارم در مورد اگزیستانسیالیست فرانسوی ژان پل سارت برات صحبت کنم. سارت که از سال 1905 تا 1980 زندگی میکرد، در واقع رهبر این جنبش به حساب میومد، لااقل در نظر خیلی از مردم. اون نظریه اگزیستانسیالیسمشو در دهه 40 به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تدوین کرد. سارت بعدها به جنبش مارکسیستی فرانسه نزدیک شد، ولی هیچ وقت به عضویت حزبی در نیامد.
واسه همینه که توی کافه فرانسوی قرار گذاشتیم ها؟
خب اعتراف میکنم که خیلی هم تصادفی نبوده. سارت زیاد کافه میرفت و توی یکی از همین کافه ها بود که شریک زندگیش سیمون دوبوار رو ملاقات کرد. دوبوار هم یه فیلسوف اگزیستانسیال بود.
یه فیلسوف زن؟
درست شنیدی.
واقعا جای خوشحالی داره که نسل بشر بالاخره به تمدن رسید.
با این همه تو دوران ما مشکلات جدید زیادی به وجود اومده.
داشتین درباره اگزیستانسیالیسم حرف می زدین.
سارت می گفت اگزیستانسیالیسم همان انسانگرایی است و منظورش از این حرف این بود که اگزیستانسیالیستا نقطه شروعشون چیزی نیست جز خود انسان. البته باید اینم اضافه کنم که انسانگرایی که سارت بهش اشاره می‌کرد در مقایسه با انسانگرایی دوره رنسانس دیدگاه خیلی تیره و تارتری نسبت به موقعیت بشر داشت.
خب چرا؟
هم کیرکگور و هم بعضی از فیلسوفای وجودی دوره خودمون مسیحی بودن، ولی سارت متعلق به شاخه‌ای از اگزیستانسیالیسم بود که بهش میگیم اگزیستانسیالیسم الهادی. میشه فلسفه اونو یه جور تحلیل بی‌رحمانه موقعیت انسان بعد از مرگ خدا به حساب آورد. اصطلاح خدا مرده است در اصل مال نیچه است.
ادامه بدین.
واژه کلیدی در فلسفه سارتر درست مثل فلسفه کیرکگور وجوده، ولی این وجود فقط به معنی زنده بودن نیست. گیاهان و جانوران هم زندن، وجود دارن، ولی قرار نیست نگران این باشن که زنده بودنشون چه معنایی داره. انسان تنها موجود زندهیه که از هستی خودش آگاهه. سارت میگفت چیزهای مادی فقط به خودی خود وجود دارن، یعنی نه کنشگرن نه بیکنش، در حالی که نسل بشر برای خود وجود داره، یعنی همیشه باید دست به انتخاب بزنه. بنابراین انسان بودن با شی بودن دوتا چیز کاملا متفاوته.
خب این که خیلی واضحه.
سارت معتقد بود وجود داشتن به تمام معانی که میخوایم به این وجود نسبت بدیم تقدم داره. این که من هستم بر این که چی هستم مقدمه. به قول خود سارت وجود بر ماهیت تقدم دارد.
عجب جمله پیچیده‌ای بود.
منظورمون از ماهیت اجزای تشکیل دهنده هر چیزه، طبیعت یا هستی اون چیز. اما به عقیده سارتر انسان فاقد یک چنین طبیعت ذاتیه. انسان باید خودش خودشو بیافرینه. اون باید خودش طبیعت یا جوهر خودشو خلق کنه، چون این چیزی نیست که از قبل براش معین شده باشه.
گمونم میفهمم چی میخواین بگین.
در تمام طول تاریخ فلسفه فیلسوفا به دنبال کشف ماهیت انسان بودن، به دنبال کشف طبیعتش. ولی سارت معتقد بود که اصلا انسان طبیعت جاودانی از این دست نداره. بنابراین چیزی بیمعنی تر از این نیست که دنبال یه مفهوم کلی برای زندگی بگردیم. ما محکومیم به بداهه پردازی. ما مثل هنرپیشه‌هایی هستیم که یهو هولمون دادن تو صحنه بدون اینکه درست بهمون توضیح بدن نقشمون از چه قراره، بدون اینکه متنی دستمون بدن یا لااقل یه سوفلور بهمون برسونه چیکار باید بکنیم. خودمونیم که باید تصمیم بگیریم چطور می‌خوایم زندگی کنیم.
در واقع سارت داره درست میگه. اگه فقط کافی بود لای انجیل یا یه کتاب فلسفی رو باز کنیم تا بفهمیم چجوری باید زندگی کرد، خب کارا خیلی آسون میشد.
به نظرم نکتهشو گرفتی. سارت میگفت وقتی انسان به این درک برسه که زنده است و یه روزی هم قراره بمیره و هیچ معنایی وجود نداره که بتونه بهش متوسل بشه، دچار وحشت و نگرانی میشه. حتما یادت میاد که کیرکگورم انسانیو که در وضعیت وجودی قرار داشت وحشت زده و مضطرب توصیف میکرد.
آره یادمه.
سارت اضافه میکنه که انسان در دنیای تهی از معنا احساس بیگانه بودن میکنه. اون در توضیح این بیگانگی با هگل و مارکس هم نظره. احساس بیگانگی در دنیا به ناامیدی، خستگی، دلزدگی و احساس پوچی منجر میشه.
ولی این خیلی طبیعیه که آدم احساس افسردگی کنه یا حس کنه همه چیز زیادی خسته کننده است.
آره خب معلومه. سارت هم داشت شهرنشینای قرن بیستم رو توصیف میکرد. یادت میاد انسانگراهای دوره رنسانس چطور پیروزمندانه از آزادی و استقلال انسان حرف میزدن؟ ولی برای سارت آزادی انسان یه جور نفرین به حساب می اومد. اون می گفت انسان محکوم به آزادی است. محکوم به این دلیل که او خود را نیافریده و با این حال آزاد است. به این دلیل که به محض پرتاب شدن به این جهان در قبال هر آنچه از او سر بزند مسئول است.
ولی ما که نخواستیم آزاد به دنیا بیاییم.
سارت هم دقیقا داره به همین موضوع اشاره می کنه. در هر صورت ما موجودات آزادی هستیم و به واسطه این آزادی محکومیم که در لحظه لحظه زندگی دست به انتخاب بزنیم. هیچ ارزش یا هنجار جاودانه‌ای وجود نداره که بتونه ما رو راهنمایی کنه و همین اهمیت انتخاب‌های ما رو چند برابر می‌کنه. چون ما در برابر هر کاری که انجام میدیم کاملا مسئولیم. سارت تأکید میکرد که انسان نمیتونه مسئولیت اعمالشو به گردن شخص یا چیز دیگه‌ای بندازه یا از زیر بار انتخابهایی که خودش باید به تنهایی انجام بده شونه خالی کنه. نمیتونیم بهونه بیاریم که ناچارم برم سر کار یا ناچارم به معیارای طبقه بورژوا در مورد اینکه چطور زندگیمو جلو ببرم تن بدم. کسی که به این فشارهای خارجی تن میده در واقع به توده انسان‌های بی‌هویت می‌پیونده. خودشو فریب میده تا بتونه توی قالب جا بگیره. اون به ایمان نادرست پناه می‌بره. در حالی که آزادی انسان ما رو وادار می‌کنه که برای خودمون کسی باشیم، چیزی غیر از یه عروسک خیمه شب‌بازی. ما رو وادار می‌کنه تا درست زندگی کنیم.
می‌فهمم.
این موضوع اول از همه به انتخابای اخلاقی ما مربوط میشه. ما هیچ وقت نمیتونیم اشتباهاتمون رو ناشی از طبیعت انسان یا ضعف اخلاقی انسان و چیزایی از این دست بدونیم. از گذشته تا امروز همیشه اتفاق افتاده که آدمای عاقل و بالغ مثل حیوان رفتار کردن. بعدش هم تقصیر رو انداختن گردن آدم ابوالبشر. ولی آدم ابوالبشری وجود نداره. اون فقط یه تصویره که ما محکم بهش چسبیدیم تا زیر بار مسئولیت اعمالمون نریم.
ولی مسئولیت انسان بالاخره باید یه حد و مرزی داشته باشه.
هرچند سارت ادعا می کرد که زندگی مفهوم ذاتی نداره، ولی منظورش هم این نبود که هیچی مهم نیست. میخوام بگم سارت اون چیزی که بهش میگیم نهیلیست یا پوچگرا نبود.
حالا این چی هست؟
نهیلیست یعنی کسی که فکر میکنه همه چی بیمعنیه و بنابراین انجام هر کاری مجازه. ولی سارت معتقد بود زندگی باید معنا داشته باشه، این گریز ناپذیره. منتها این خود ماییم که باید به زندگیمون معنی بدیم. وجود داشتن یعنی اینکه خودت زندگی تو خلق کنی.
میشه اینو بیشتر توضیح بدی؟
سارت تلاش کرد نشون بده که آگاهی به خودی خود معنی نداره مگه اینکه چیزی رو ادراک کنه. چون آگاهی همیشه آگاهی از چیزیه و این چیز قسمتیش توسط محیط اطراف تعمیم میشه، قسمتیش توسط خود ما. ما میتونیم تا حدی با انتخاب اینکه چی برامون مهمه تصمیم بگیریم که چه چیزی رو میخوایم درک کنیم.
میتونین یه مثال برام بزنین؟
مثال: دو نفر میتونن همزمان توی کافه نشسته باشن و برداشتای کاملا متفاوتی از اون داشته باشن. چون ما در درک محیط اطرافمون معانی و علایق شخصیمونو دخیل میکنیم. مثلا یه زن باردار ممکنه احساس کنه به هر طرف نگاه میکنه زنای باردار میبینه. این زنای باردار پیشترم وجود داشتن، ولی اون باید خودش باردار میشده تا بالاخره بتونه اونا رو ببینه. همونطور که یه مجرم فراری همه جا پلیس میبینه.
گرفتم مطلبو.
چگونگی زندگی ما بر درکمون از محیط اطراف تأثیر میذاره. اگه چیزی برام اهمیت نداشته باشه خیلی احتمال داره که اصلا نبینمش. خب فکر کنم الان بتونم برات توضیح بدم چرا امروز دیر اومدم.
از قصد این کارو کردی؟ آره.
اول بگو ببینم وقتی اومدی تو کافه چی دیدی؟
اولین چیزی که دیدم این بود که تو اینجا نیستی.
اون وقت به نظرت عجیب نیست اولین چیزی که توجهت بهش جلب شده چیزی بوده که اونجا نبوده؟
شاید، ولی خب من با تو قرار داشتم.
سارت برای اینکه نشون بده ما چطور چیزاییو که بهمون مربوط نیست نابود میکنیم یه مثالی شبیه همین قرار کافه من و تو میزنه.
پس دیر اومدی فقط چون میخواستی اینو بهم نشون بدی؟
بله، تا بتونی مهمترین نکته فلسفه سارتو درک کنی. میتونی اسمشو بذاری تمرین.
واقعا که باورم نمیشه.
اگه عاشق باشی و منتظر که معشوقت بهت تلفن کنه، ممکنه تمام شب صدای زنگ نزدنشو بشنوی. خیلی متناقض به نظر میاد، ولی این سکوت تلفنه که به گوشتو میرسه. به همین ترتیب اگه تو ایستگاه راه آهن با هم قرار گذاشته باشین و یه عالمه آدم این ور اون ور برن ولی تو نتونی اونو پیدا کنی، اون وقت هیچ کدوم از این آدم ها رو نمیبینی. اونا فقط مایه مزاحمتت میشن چون هیچیو برات تداعی نمی کنن. کی میدونه؟ شاید حتی به نظرت غیر قابل تحمل و نفرت انگیز بیان. اونا کلی جا اشغال کردن. تنها چیزی که الان برای تو مهمه اینه که اون اینجا نیست. کی میدونه، شاید حتی به نظرت غیر قابل تحمل و نفرت انگیز بیان. اونا کلی جا اشغال کردن.
چه غم انگیز.